سلام به شما و خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یک بررسی عمیق داشته باشیم روی میشه گفت کد منبع دنیای زنده. منبع اصلی ما هم فصل اول کتاب زیستشناسی پایه دهمه. به طور مشخص گفتار اول. زیستشناسی چیست؟ شاید در نگاه اول یه مقدمه ساده به نظر بیاد، اما در واقع این گفتار سنگ بنای درک ما از این علم پویاست.
دقیقا همینطوره. این گفتار فقط یه سری تعریف خشک و خاله نیست. بیشتر شبیه یک تغییر نگرشه. به ما نشون میده که زیستشناسی مدرن چطور فکر میکنه، چه ابزارهایی داره و خب با چه چالش‌های بزرگی هم روبروه. مأموریت امروز ما اینه که از دل همین متن درسی ایده های بزرگش رو بیرون بکشیم. ایده هایی که درک شما رو از دنیای اطرافتون عمیق‌تر کنه.
و برای شروع این سفر فکر کنم بهتره با یه معما شروع کنیم که خود کتاب هم بهش اشاره کرده. هر سال میلیون‌ها پروانه مونارک یک سفر حماسی رو شروع می‌کنن، هزاران کیلومتر از مکزیک تا کانادا. سوال اینه که این موجودات ظریف بدون نقشه، بدون جی پی اس، چطور مسیرشون رو پیدا می‌کنن؟ این سوال ساده ما رو مستقیم می‌بره به قلب زیست‌شناسی مدرن.
نکته شگفت‌انگیزش دقیقا همینجاست. زیستشناس‌ها کشف کردند که این پروانه‌ها در واقع یه سیستم جهتیابی خیلی خیلی پیچیده در بدنشون دارن. یعنی یک سری یاخته‌های عصبی خاص توی مغز و شاخک‌هاشون هست که به موقعیت خورشید در آسمون حساسه. مثل یک قطب نمای خورشیدی عمل میکنه. و این مثال به نظرم خیلی قشنگ تعریف کلاسیک زیستشناسی رو نشون میده. علمی که به بررسی منظم جانداران و فرایندهای حیاتیشون میپردازه.
یک لحظه صبر کنید. اینجا یه سوال پیش میاد. قطب نما به یه جهت ثابت اشاره میکنه، یعنی شمال مغناطیسی. اما خورشید که در طول روز حرکت میکنه، اگه پروانه فقط به سمت خورشید پرواز کنه، خب توی یک دایره حرکت میکنه. چطور مسیرش رو اصلاح میکنه؟ یعنی یه جور ساعت داخلی هم داره؟
سوال فوق‌العاده دقیقیه و دقیقاً برای همینه که این سیستم انقدر شگفت‌انگیزه. بله، دقیقاً همینطوره. اونها یک ساعت زیستی درونی هم دارن که با این قطب نمای خورشیدی کاملا هماهنگه. این ساعت به پروانه میگه که در هر لحظه از روز خورشید باید در کدوم زاویه نسبت به مسیر حرکتش باشه. در واقع یک الگوریتم بیولوژیکی پیچیده است و هدف زیستشناسی هم همینه. کشف این رازها و در نهایت استفاده از این دانش برای حل مشکلات ما.
آها، پس زیستشناسی توضیح میده چگونه پروانه جهتیابی میکنه. اما آیا میتونه بگه که این مهاجرت باشگو یک پدیده زیبا هست یا نه؟ این سوال من رو یاد نکته جالبی توی کتاب میندازه که به محدودیت‌های علم اشاره میکنه. در یک بخشی این جمله رو به چالش کشیده. زیستشناسان ثابت کرده اند که شیر مایه‌ای خوشمزه است. چرا این حرف از نظر علمی درست نیست؟
این نکته دقیقاً به یک سوء تفاهم رایج در مورد علم می‌پردازه. خیلی‌ها فکر می‌کنن علم می‌تونه به همه چیز جواب بده. اما در واقع قلمرو علم تجربی محدوده. اساس علم تجربی چیه؟ مشاهده، آزمایش و اندازه‌گیری. ما می‌تونیم ترکیبات شیمیایی شیر رو تحلیل کنیم، اما خوشمزگی، خب این یک قضاوت ارزشی و ذهنیه، قابل اندازه‌گیری نیست. علم به ما میگه چه چیزی هست، نه اینکه چه چیزی باید باشه یا چه چیزی خوبه و چه چیزی بده.
پس این تمایز به ما کمک میکنه بفهمیم چرا بحثای اخلاقی یا هنری رو نمیشه صرفاً با یه آزمایش علمی حل کرد. علم ابزار قدرتمندیه، اما برای نوع خاصی از سوالا.
دقیقاً. و درک این محدودیت به نظرم اولین قدم برای استفاده درست و مسئولانه از قدرت علمه.
بسیار خوب. پس اگه علم این محدودیت‌ها رو داره، چطور در دهه‌های اخیر اینقدر قدرتمند شده؟ به نظر میرسه خود زیست‌شناسی برای عبور از مرزهاش یه جورای پوست‌اندازی کرده. کتاب به چند تا ویژگی کلیدی زیستشناسی نوین اشاره میکنه. اولینش کلنگری هست و از استعاره پازل استفاده کرده.
بله، این یه استعاره کلیدیه. کلنگری میگه یک سامانه زنده چیزی فراتر از مجموعه اجزای تشکیل دهندشه. ببینید، شما نمیتونید با مطالعه جداگانه پروتئین ها و لیپید ها حیات یک سلول رو بفهمید. درست مثل یه پازل که هر قطعش به تنهایی بیمعنیه. معنا وقتی ظاهر میشه که قطعات کنار هم قرار میگیرن و ارتباطات بینشون شکل میگیره. در زیستشناسی همین ارتباطات خواص جدیدی به اسم خواص نوظهور ایجاد میکنن که در اجزای منفرد وجود ندارن.
این ایده کلنگری خیلی منطقی به نظر میرسه، ولی در عمل چقدر ممکنه؟ یعنی یه دانشمند واقعا میتونه همزمان به مولکول، سلول و کل یک بوم سازگان فکر کنه؟ این کار فوق‌العاده پیچیده نیست.
کاملاً پیچیده است و دقیقاً به همین دلیله که ویژگی دوم زیست‌شناسی نوین به وجود اومده، نگارش بین‌رشته‌ای. هیچ کس به تنهایی نمیتونه به تمام این سطوح مسلط باشه. زیست‌شناسی مدرن یک کار تیمی عظیمه که توش زیست‌شناس‌ها با مهندس‌ها، متخصصان علوم رایانه، آمارشناس‌ها و فیزیکدان‌ها همکاری نزدیک دارن.
آها، پس اینجاست که پای کامپیوترها و تحلیل داده ها به میون میاد. کتاب به تحلیل زادگان یا همون ژنوم اشاره کرده، مجموعه کامل اطلاعات ژنتیکی یک موجود.
دقیقاً، زادگان انسان حدود 3 میلیارد جفت باز داره. اگه بخویم این اطلاعات رو روی کاغذ آچار چاپ کنیم، به یک ستون کاغذ به ارتفاع یک ساختمون 50 طبقه نیاز داریم. تحلیل این حجم از داده بدون قدرت و محاسباتی عظیم و الگوریتم‌های هوشمندی که از علوم کامپیوتر میان مطلقاً غیر ممکنه.
بسیار خوب، این همکاری بین رشته‌ای به توانایی‌های شگفت‌انگیزی منجر شده. من توی کتاب به یه مثالی برخوردم که مجبور شدم چند بار بخونمش تا باورش کنم. تولید بزهایی که در شیرشون پروتئین تار عنکبوت تولید می‌کنن. این دیگه خیلی شبیه داستانای علمی تخیلیه. چطور ممکنه؟
این مثال قشنگ نشون میده که مهندسی ژنتیک چقدر قدرتمنده. تار عنکبوت یه ماده فوق‌العاده است. سبکتر از پنبه، اما محکمتر از فولاد، هم وزنش. خب، کاربردهای بیشماری داره، از جلیقه ضد گلوله تا نخ جراحی. اما پرورش صنعتی عنکبوت تقریبا غیر ممکنه. کاری که دانشمندا کردن اینه که ژن مسئول ساخت این پروتئین رو از دی‌ان‌ای عنکبوت جدا کردن و اون رو در دی‌ان‌ای یک بز قرار دادن، طوری که این پروتئین فقط در غدد شیری بز تولید بشه. بنابراین به جای میلیون‌ها عنکبوت، حالا یک گله بز این ماده ارزشمند رو در مقیاس صنعتی تولید می‌کنه.
این توانایی دستکاری و بازنویسی کد حیات واقعا حیرت انگیزه. اما خب، طبیعتاً یک سوال بزرگ و کمی نگران کننده هم ایجاد میکنه. فقط چون ما میتونیم کاری را انجام بدیم، آیا لزوماً باید انجامش بدیم؟ کی مراقبه که از این قدرت سوء استفاده نشه؟
این سوال دقیقاً حوزه اخلاق زیستی رو تعریف میکنه. این شاخه از دانش به ابعاد اخلاقی، قانونی و اجتماعی پیشرفت‌های زیست فناوری میپردازه. آیا اطلاعات ژنتیکی افراد باید محرمانه بمونه؟ چطور میشه از ساخت سلاح‌های زیستی جلوگیری کرد؟ اینها دیگه سوالات صرفاً علمی نیستند و نیاز به گفتگوی گسترده در سطح جامعه و وضع قوانین بین المللی دارن.
پس دیدیم که زیست شناسی مدرن چطور فکر میکنه. حالا بیایم ببینیم این علم چطور به طور ملموس برای حل مشکلات ما به کار گرفته میشه. کتاب به چند حوزه کلیدی اشاره کرده. اولینش یک نیاز خیلی اساسیه، تأمین غذای سالم و کافی.
بله، و رویکرد مدرن به کشاورزی یک نمونه عالی از همین تفکر کلنگره. در گذشته شاید تمرکز فقط روی خود گیاه بود، اما امروز می‌دونیم که یک مزرعه، یک بوم سازگان یا اکوسیستم پیچیده است. برای افزایش محصول باید تمام اجزای این سیستم رو درک کنیم، از باکتری‌های مفید ریشه گرفته تا حشرات گردافشان و حتی عوامل غیر زنده مثل نور و مواد معدنی خاک.
پس این ایده که نمیشه فقط روی یک جزء تمرکز کرد و باید کل سیستم رو دید، یه جور اصل راهنماست و وقتی این اصل نادیده گرفته بشه فاجعه رخ میده. کتاب از مثال تلخ دریاچه ارومیه استفاده کرده تا اهمیت حفاظت از بومسازگان‌ها رو نشون بده.
دقیقاً، دریاچه ارومیه یک نمونه خیلی بارز از تخریب خدمات بومسازگان هست. این خدمات منافعی هستند که طبیعت به رایگان در اختیار ما میذاره، مثل تصفیه هوا، تعدیل آب و هوا، فعالیت‌های انسانی مثل سدسازی‌های بیروه و حفر میلیون‌ها چاه غیرمجاز این سیستم را از تعادل خارج کرد. نتیجه شد خشک شدن دریاچه و تبدیل شدنش به منبع طوفان‌های نمک. حالا زیستشناس‌ها با راهکارهای علمی در تلاش برای احیای اون هستند.
این موضوع به چالش بزرگ دیگه ای گره می‌خوره. انرژی. همه ما با مشکلات سوخت‌های فسیلی آشناییم. کتاب یه تمایز جالب بین این سوخت‌ها و سوخت‌های زیستی قائل میشه. خب هر دو منشأ زیستی دارن. تفاوت اصلی چیه؟
این یک نکته خیلی مهمه. سوخت‌های فسیلی مثل نفت در واقع انرژی خورشیدی هستند که میلیون‌ها سال پیش ذخیره شدن. وقتی ما اونها رو می‌سوزونیم، کربونی رو آزاد می‌کنیم که میلیون‌ها سال از چرخه خارج بوده. این عامل اصلی گرمایش زمینه. اما سوخت‌های زیستی مثل بیودیزل که از کلزا گرفته میشه، از گیاهان امروزی به دست میان. کربونی که آزاد میکنن همون کربونیه که این گیاها اخیراً از جو گرفتن. پس در یک چرخه کوتاه مدت عمل میکنن و گزینه پاکتر هستن.
و در نهایت میرسیم به شخصی ترین و شاید هیجان انگیزترین کاربرد، سلامت و درمان. کتاب از مفهومی به اسم پزشکی شخصی صحبت میکنه که به نظر میرسه آینده درمان باشه.
یک دارو برای میلیون ها نفر تجویز میشه در حالی که ممکنه برای بعضیا عالی باشه، برای بعضیا بی اثر. در پزشکی شخصی با تحلیل اطلاعات ژنتیکی منحصر به فرد شما، یعنی همون زادگان، میشه پیش بینی کرد که بدن شما به کدوم دارو بهترین پاسخ رو میده. مثلا در درمان سرطان، به جای شیمی درمانی تهاجمی، پزشکا میتونن دی ان ای خود تومور رو بررسی کنن. شاید اون تومور یک جهش خاص داشته باشه که به یک داروی هوشمند حساسش میکنه. این یعنی درمان هدفمند با عوارض بسیار کمتر.
خب عجب مسیر رو طی کردیم. از معمای جهتیابی یه پروانه شروع کردیم و رسیدیم به بازنویسی دی ان ای و طراحی درمان‌های اختصاصی. واضحه که زیستشناسی امروز دیگه فقط تشریح قورباغه در آزمایشگاه نیست. یک علم پویا، داده محور و عمیقاً بین رشته‌ایه که آینده همه ما رو شکل میده.
دقیقاً، اگه بخوایم یک تصویر کلی داشته باشیم، میشه گفت زیستشناسی مدرن با سه اصل کلیدی تعریف میشه. اول، نگاه کلنگر. دوم، همکاری تنگاتنگ با رشته‌های دیگه. و سوم، آگاهی از مسئولیت‌های اخلاقی بزرگی که با این قدرت جدید همراهه. اینها مفاهیمی هستند که در تمام شاخه‌های زیستشناسی تکرار میشن.
و به عنوان یه راهکار برای اینکه این ایده ها بهتر در ذهن شما بمونه، پیشنهاد میکنیم یه نقشه ذهنی برای خودتون بکشید. در مرکز بنویسید زیستشناسی نوین و شاخه‌هایی برای نگرش کلنگر، ابزارهای جدید و کاربردهای عملی ازش منشأ کنید و با مثال‌هایی که گفتیم کاملش کنید.
و برای اینکه ذهن شما رو کمی بیشتر به چالش بکشیم، این سوال‌ها رو برای فکر کردن به شما می‌سپاریم. اول، اگه یک دانشمند رفتار فداکارانه رو در یک گونه حیوانی ببینه، از نظر علمی چه چیزی می‌تونه در موردش بگه و مرز اقتدار علمیش در مورد خوب یا بد نامیدن این رفتار کجاست؟ دوم، وقتی یک شهر بدون در نظر گرفتن تأثیرش بر جنگل‌های اطراف گسترش پیدا می‌کنه، این تصمیم چطور اصل کلنگری رو نقص میکنه؟ و در نهایت، با ظهور رشته نوپای زیست سازی مصنوعی که هدفش طراحی موجودات زنده جدیده، سه مفهوم کلیدی که امروز بررسی کردیم، یعنی نگرش بین رشته‌ای، مهندسی ژنتیک و اخلاق زیستی چطور اهمیت دوچندان پیدا میکنن؟ این پادکست توسط نشر دیجیتال آی‌صدر تولید شده است.